رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
سلامت.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما همراهان صمیمی برنامه مخاطب خاص. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. در برنامه مخاطب خاص در نظر داریم مشکلات نظام سلامت رو با مسئولین مربوطه طرح کنیم و چالش های حوزه سلامت رو با کارشناسان خبره اون موشکافی کنیم. اگر نظری در مورد این برنامه دارید میتونید از طریق سامان پیامکی 30102 با ما طرح بفرمایید. عنوان برنامه این هفته ما پزشکان و امداد و نجات در زلزله.
مخاطب خاص، سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
پنجم دی ماه سال روز وقوع زلزله بم و روز ملی ایمنی در برابر زلزله هست. از این رو موضوع برنامه این هفته مخاطب خاص در خصوص پزشکان و امداد و نجات در زلزله است. گفتگوی این هفته رو آغاز می‌کنیم با جناب دکتر مشتبه خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. ارتباط تلفنی ما برقرار هست. آقای دکتر خالدی، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوابی که سلجوقیان مدام عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه مخاطب خاص در خدمت هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر خالدی، میخوایم در مورد بحران ها صحبت بکنیم و به هر حال هر جا بحران هایی به وجود میاد جمعیت هلال احمر پیش قدم هست و تجربه های بسیار موفقی رو داشته. یه مقدار ابتدا مقدمه بفرمایید و بعد وارد موضوع بشیم، بخصوص در مورد زلزله بیشتر صحبت کنیم.
بله، باید عرض بکنم که خب همونطور که میدونید کشور ما یک کشور پهناور هست با شرایط اقلیمی متفاوت. خب بعضن ما میتونیم در یک قسمت از کشورمون گرمای بسیار شدید رو تجربه کنیم، با فاصله یک ساعت و نیم پرواز میتونیم جزء شهرهای سردسیر کشورمون رو بتونیم لمس بکنیم. خب این خودش نشون دهنده متفاوت بودن شرایط زیست بومی هستش و حتی مشکلاتی که مردم عزیزمون توی این مناطق پیدا میکنن متفاوت هست. در مورد بحران ها باید عرض کنم شرایط کشور طوریست که از شاید 41 بلایی که در جهان اتفاق میفته تقریبا 31 موردش در ایران قابلیت اتفاق افتادن داره و از این 31 مورد 11 الی 12 موردش نیاز هست که به صورت خیلی فوری و جدی نیروهای امدادی واکنششون بدن و وارد صحنه بشن. خب طبیعتا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم با 3.5 میلیون داوطلب از این مردم عزیز در این گونه شرایط ورود پیدا میکنه. خب هممون میدونیم شرایط وقتی بحران اتفاق میفته یک تعریف خیلی ساده ای داره. وقتی بحران لحاظ میشه یعنی ما امکانات و استعدادی که در اختیارمون هست متناسب با اون شرایط و تعداد مصدومین و آسیب دیدگان نیست، اینجور شرایط رو میگن شرایط بحران. مثلا به طور مثال که شنوندگان محترم هم حضور ذهن پیدا بکنن، اگر یک دستگاه اتوبوس در شهر تهران واژگون بشه یا سانحه‌ای براش پیش بیاد، با توجه به اینکه امکانات و استعداد زیادی برای امداد رسانی وجود داره، این قاعدتا بحران حساب نمیشه. ولی همین اتوبوس با همین تعداد سرنشین در یک روستا اگر اتفاق بیفته واقعا برای اون روستا و شهرستان یک بحران جدی حساب میشه. خب ما از این قاعده مستثنا نیستیم، یعنی ما در جمعیت الان احمر تلاشمون این هست که امکانات و استعدادمون رو طوری مدیریت بکنیم که در زمانی که اتفاق میفته بتونیم در کمترین زمان ممکن خدمت هموطنان عزیز برسیم. خب طبیعتا ما تو این روند ارائه خدمات مشکلات زیادی هم داریم. خب چالش هایی که بحران برای جمعیت الان احمر و امدادگران عموما، یعنی تمام سازمان های امدادی اتفاق میفته، خب بیشتر چالش های عملیاتی هست، چالش های زیرساختی هست، کمبود شدید تجهیزات و این هایی که عموما ما بهش روبرو میشیم. یکی از نگرانی ها حجم بالای مصدومین هست، خود همین یکی از مواردی که وجود به علاوه اینکه شرایط کاری خطرناک در محیط های نایمه، مثلا من خاطرم هست در زمین لرزه سرپل ذهاب بارها همکاران ما که برای امداد رسانی می‌رفتن از بیمارستان ها یا فضایی که حالا به عنوان بیمارستان صحرایی لحاظ می‌شد به علت پس‌لرزه‌ها خارج می‌شدن و با دوباره برمیگشتن برای ادامه خدمات. چالش های خب روانی و عاطفی هم که وجود داره، خب بالاخره ما توی شرایطی داریم کار میکنیم که هیچ گونه امکانات یا زیرساخت هایی برای اون فعالیت امدادی تعریف نشده. خب پزشکان و پرستاران هم از این قاعده مستثنا نیستن. بحث فرسودگی شغلی، استرس های شدیدی که توی اینجور اماکن وجود داره، مثلا ما یه مثال ساده میزنم، یه کسی که شاید هممون توی فیلم ها بسیار دیدیم، یه کسی که دچار ایست قلبی تنفسی میشه در مراکز درمانی کد احیا زده میشه و افرادی که برای این کار مشخص شدن نزدیک به 6 الی 10 نفر بلافاصله بالا سر بیمار حاضر میشن و شروع میکنن عملیات احیا رو انجام میدن. ولی ما در شرایط بحران واقعا بعضا دو نفر بیشتر نیستیم. حالا افرادی هم که طبیعتا برای درمان به ما مراجعه میکنن، اینها با سیکل های متفاوت درمانی روبرو هستن و با تمام اون شرایط احتمال داره که بارها بخواد این مسئله تکرار بشه. خب خود همین میتونه یک فرسودگی رو برای افراد ایجاد بکنه. به علاوه این که ما یک سری مشکلات سازمانی و ساختاری هم داریم، مثل ناهماهنگی که تو زنجیره های فرماندهی صورت میگیره. یعنی ما بعد از زمین لرزه برق سازمان مدیریت بحران تشکیل شد. سازمان مدیریت بحران یک سری ساختارهای مدیریت و فرماندهی بحران رو طراحی کردن، ولی خب یک بحثی که واقعا من به عنوان چالش مطرح میکنم، ما تغییرات زیاد یا بالای مدیران رو داریم. یعنی شما یک مدیری میاد یک سری آموزش ها رو میبینه، یک سری تجربه ها رو در زمینه مدیریت بحران کسب میکنه و ما به راحتی این فرد رو عوض میکنیم، با یک نفر دیگه قرار میگیره تو رأس مدیریت بحران، حالا مثلا یک اداره، یک سازمان، یک حالا وزارتخانه. اینها همه به نظر من باید همونجوری که زنجیره فرماندهی بحران رو صحنه حادثه مد نظر داریم، حتما باید ما این افراد رو یک ثبات بیشتری براشون لحاظ بکنیم. یعنی شاید ما وزیر رو عوض بکنیم، ولی مدیر بحرانش اجازه بدیم یک کسی باشه که هم تجربه داره، هم آموزش پیدا کرده، دیده و همه اینها میتونه کمک بکنه. مثلا ما داریم کسایی که خب بر حسب نوع مدیریتشون در زمان زمین لرزه یک سری تجربه رو کسب کردن، حالا زمین لرزه‌های متفاوتی که در ایران اتفاق افتاده، ولی خب اینها واقعا تجربه سیل رو ندارن. کسایی که تجربه سیل رو دارن شاید تجربه مثلا آتش سوزی های گسترده رو نداشته باشن. خب اینها نشون میده به ما که ما باید مدیران بحرانی رو طراحی بکنیم و تربیت بکنیم و آموزش بدیم که تمام اینها رو به یک اندازه وزن‌دهی بکنن و این میتونه کمک کننده باشه. من حالا در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. سپاسگزارم از شما آقای دکتر خالدی. نکته که میخوام با شما در میون بگذارم در خصوص تیم‌های اعزامی هست و همکاران پزشکمون که در واقع مستقر میشن، اینا آمادگی‌هاشون از قبل اتفاق میفته یا اینکه به هر حال سطوح آمادگی در چه سطح بندی هست؟
بله، نا کنید، من توصیه میکنم به همه کسانی که به هر شکلی نیروهای امدادی رو دارن، نا کنید ما 3 سازمان داریم: سازمان مسئول، سازمان همکار، سازمان پشتیبان تو تمام بحران‌ها. سازمان مسئول سازمانی است که هم شرح وظایفش و قانونگذار براش مشخص کرده، هم امکانات و استعداد داره. مثلا توی درمان خود طبیعتاً وزارت بهداشت از همه برتره تو این زمینه، به عنوان سازمان مسئول شناخته میشه. سازمان همکار سازمانیه که امکانات و استعداد رو داره، ولی قانونگذار شرح وظایفی برای این فرد اهمیت نذاشته. سازمان همکار میشه مثلا هلال احمر، میشه شرکت نفت که بیمارستان داره، سازمان تامین اجتماعی، همه اینها میشن سازمان همکار. سازمان پشتیبان هم سازمانی که نه قانونگذار براش وظیفه‌ای گذاشته، نه امکانات رو داره، ولی اون دو گروه اول اگر بخوان فعالیت بکنن نیاز به خدمات سازمان پشتیبان دارن. حالا در زمینه تیم‌های امدادی، جمعیت هلال احمر به عنوان سازمان همکار یک هماهنگی‌هایی رو در این زمینه انجام داده. افراد داوطلب پزشک و پرستار رو شناسایی کرده در قالب تیم‌های متفاوتی که بر اساس دسته‌بندی صلیب سرخ جهانی است. شما نگاه کنید، هم علاوه بر اینکه خدمات رو باید داخل کشورمون بدیم، هم باید به عنوان یک همکار صلیب سرخ جهانی برای کمک به بقیه کشورهای آسیب دیده بتونیم کمک بکنیم. خب طبیعتاً این حلقه ای که باید تیم ما رو به تیم های دیگه وصل بکنه یک رکن اساسی داره و اون آموزش یکسان و تیم بندی یکسان هست. خب طبیعتاً ما در اون راستا تیم های خودمون رو طراحی کردیم و در بسیاری از موارد، یعنی من در آخرین حادثه ای که اتفاق افتاد در زمین درزی ترکیه بود که همکاران ما در قالب تیم های درمانی اعزام شدن و خود همین نشون داد که ما باید آموزش هامون هم بیشتر باشه، هم طبیعتاً یک سری کارها رو بهتر انجام بدیم. به علاوه اینکه یک تجربه ای رو که همکاران ما در جمعیت هلال احمر دارن، کار کردن در خارج بیمارستان هست. خب هم عرض کردم شرایط زیرساختی متفاوت هست، مصدومین حجم بسیار بالایی دارن و طبیعتاً هر مریضی که وارد این گونه مراکز درمانی سیار میشه به عنوان، حالا ما میتونیم این رو به عنوان AMP Advanced Medical Post یا یک کلینیک صحرایی یا بیمارستان صحرایی مد نظرمون باشه، افرادی که مراجعه میکنن که ما ایدئالمون اینه که این افراد تریاج بشن، دستبندی بشن، به این مراکز منتقل بشن. ولی خب هممون میدونیم ما در شرایطی که این بحران اتفاق میفته، همه بیماران سعی میکنن با اولین وسیله نقلیه خودشون رو به این مرکز درمانی برسونن. خب طبیعتاً نیازها بدون کارشناسی، بدون دستبندی بخواد صورت بگیره، خب خیلی سخت هست. این چالش هایی که پزشکان ما دارن، اولیش مواجهه با بیماران بسیار زیاده. من به عنوان یک تجربه خدمت همه شنوندگان از وقت و همکاران پزشک و پرستارمون، اگر اتفاقی افتاد و یک در یک بیمارستانی حضور دارن، حالا زمین لرزه میتونه باشه، سیل میتونه باشه، یا انفجار و موارد این چنینی هم که تجربه جنگ 12 روزه به ما نشون داد، بیمارانی که اول خودشون مراجعه میکنن الزاما مریضای بدحالی نیستن. اینا کسانی هستند که سریعتر تونستن وسیله نقلیه پیدا بکنن و مرکز درمانی با توجه به آشنایی که به محیط دارن بیان. من خواهشم اینه که این دوستان خودشون رو آماده بکنن برای موج دوم مراجعات. موج دوم مراجعات کسانی هستند که تیم درمانی میره، مثل همکاران ما در اورژانس پیش بیمارستانی ارزیابی میکنن، تریاج میکنن، حالا میخوان بر اساس رنگبندی قرمز این مصدوم ها رو به مرکز درمانی منتقل بکنن. پس ما باید برای اون موج آماده باشیم. طبیعتاً ما باید یک آموزشی به همه همکاران خودمون بدیم. قانونش هم اینه که 10% پرستاری موجود در بیمارستان در اختیار اورژانس بیمارستان قرار بگیرن. این افراد رو الزاما همه انرژی، همه تجهیزات، همه وسایل مصرفی مون رو برای موج اول هزینه نکنیم. اجازه بدیم که زمان بگذره، ما ببینیم مصدومای بدحال توسط اورژانس پیش بیمارستانی منتقل میشن یا نه. طبیعتاً اونا هم کار بیشتری دارن، هم اتاق احیای ما رو طبیعتاً اشغال میکنن، اتاق عمل ما رو اشغال میکنن. این خواهد چند تا نکته ساده است ولی متاسفانه خیلی زبان میبره برای همکاران ما. و نکته دوم در خصوص انتقال‌های هوایی عرض بکنم. دقیق کنید، کسانی که برای انتقال هوایی مصدومان از یک شهر آسیب دیده به بیمارستان‌های شهرهای دیگه منتقل میشن، حواسشون باشه اول ظرفیت بیمارستان آمبولانس هواییمون رو ارزیابی بکنن. این خیلی نکته مهمیه. مثلا ما اگر 50 تا ظرفیت داریم، بیماران بدحالمون رو شناسایی بکنیم. این خب باید آخر سوار هواپیما بشن. ما همیشه اول اینها رو سوار میکنیم و عموما طبیعتاً موقع تخلیه و خروج این بیماران از هواپیما باز آخرین نفرایی هستن که ما بهشون میرسیم. اینو باید خیلی ساده هم هستا، ولی ما متاسفانه میبینیم که خیلی وقتا هم این افراد دچار مشکل میشن. طبیعتاً ما جابجاییشون برامون سخت‌تر هست. این یه سری قانون و این خاطره که رو توی شرایط دیگه ان‌شاءالله باید حتما به همه همکاران آشنایی بدیم، آموزش بدیم.
خیلی متشکرم. در واقع در بخش عملیاتی موضوعاتی هست که باید بهش دقت نظر بشه تا بتونن مصدومین اون خدمات لازم رو بگیرن. بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم آقای دکتر خالدی که در این گفتگو با ما همراه بودید. ممنونم از شما.
متشکرم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. توضیحات جناب آقای دکتر مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران رو تقدیم شما عزیزان کردیم.
مخاطب خاص.
خیلی وقتا فکر میکنن از این سیستم هرچی بیشتر بگیرن
نفس به شدت با کمبود نیروی پرستار و کمک پرستار
ما سنجه های یا شاخص های مختلفی برآورد نیروی انسانی تو حوزه سلامت داریم نسبت پزشک پرستار.
سیاست های یارانه ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در مخاطب خاص.
بحث سختی کار کارکنان اورژانس قرار بود ضریبش از 1500 به 3000 بره.
ما بردیم توی دستور کار مشترک هیئت امنای دانشگاه کشور و تقریبا تو همه دانشگاه الان مصوب کردیم.
برخی از پزشکان فارغ التحصیلمون دارن مهاجرت میکنن و ممکنه دیگه به کشور برنگردن. در این خصوص چه نظری دارید؟
در مورد مهاجرت ما باید اصل ریشه رو خوش کنیم، نه اینکه فکر کنیم با تولید بیشتر میتونیم نیاز رو مرتفع کنیم. اینکه فکر کنیم ما چون مهاجرتمون زیاد است پس تربیت بکنیم که بتونه نیاز مملکت رو برآورده کنه، یکی از سیاست‌های غیر قابل دفاع.
چه پیشنهادی در خصوص این سازمان نظام مددکاری اجتماعی ارائه کردید؟ انتظار دارید این سازمان چه کارکردهایی رو برای همکاران مددکار اجتماعی ما به وجود بیاره؟
طبیعتاً بررسی صلاحیت حرفه‌ای مددکاران اجتماعی برای ارائه خدمات تخصصی.
مخاطب خاص.
بیمارستان خصوصی هم رفتم، مثلا حالا چی برای خودم چی برای بچه‌ها، بعد اونایی که مثلا خیلی هزینه‌هاش خیلی بالاست.
من یک پرستارم، 16 سال سابقه کار دارم، در بخش ویژه و اورژانس خدمت کردم. مثلا دستمزد یک ساعت اضافه کار من کمتر از قیمت یک ساندویچه.
دانشجوی سال پنجم پزشکی عمومی هستم و میخوام در مورد تعهدات تحصیل رشته دستیاری پزشکی که در سال اخیر دچار تغییراتی شده صحبت بکنم. به صورت کلی بار روانی، بار مالی، عدم امکان تحصیل در رشته دستیاری به واسطه همین بارهایی که نام بردم و موارد دیگه‌ای رو ایجاد کرده که باعث دغدغه شده و نیازمند بررسی بیشتره.
هر کسی که توی عطاری داشت حالا کار میکرد، گیاه و دارو میفروخت، ما نمیتونیم برای طب سنتی بهش مراجعه کنیم و بهتر از همه هم سلامت کدایی هستن که تو سطح شهر وجود دارن و افرادی که در این زمینه تخصصی دارن در اونجا دارن فعالیت میکنن.
قانونگذاری و سلامت، پیگیری چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت و بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی در مخاطب خاص.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه مخاطب خاص از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. موضوع پزشکان و امداد و نجات در زلزله رو داریم صحبت میکنیم و ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر افشین علی خانی، مدیر کل بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر علی خانی، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بنده هم عرض سلام دارم و متشکرم به واسطه فرصتی که برای من فراهم کردید.
خیلی
متشکرم. و همه شنوندگانتون هم همینطور عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر علی خانی، داریم در مورد پزشکان و امداد و نجات در زلزله صحبت میکنیم. قطعا تجربیات مختلفی دارید و با توجه به مسئولیتی که دارید با این موضوع بسیار بسیار آشنا هستید. در خصوص زلزله و حوادث اینچنینی که اتفاق میفته، در واقع نگاه شما به این موضوع چگونه است و اون بحث خدمات رسانی به مصدومین و افرادی که حالا دچار مشکلات شدن؟
بخوام از اینجا شروع کنم که چون این نامگذاری به واسه زلزله بم هست.
بله.
از اون موقع میخوام شروع کنم و چون خودم و همراه بسیاری از همکارانم در اون فاجعه حضور داشتیم، میتونم یه تصویر کلی از اونجا رو بدم. اینکه خب بالاخره بعد از اینی که به ما ابلاغ شد مبنی بر اینکه یک جور در واقع ثانویه رو در کشور داریم، خب تیم‌های متعددی از سراسر کشور ابلاغ حضور در منطقه رو پیدا کردن و من خودم فی الواقع اصلا فکر نمی‌کردم که یک اینچنین بعد تخریبی رو ما شاهد باشیم. و تا به منطقه نرسیدم اصلا یک اینجور تصوری رو نداشتم. به جمعی جهات وضعیت نابسامانی بود، تقریبا میشه گفت شهر به کلی از دست رفته بود، تعداد قابل توجهی از مردم کشته شده بودن متاسفانه و به مراتب مصدومین بسیار بسیار زیاد، و هیچ کشوری هم حتی اگر بگد من بهترین توانمندی های اینچنینی هم دارم، وقتی که وارد یک اینجور عرصه میشه با این حجم از مصدومین و مجروحین و متاثرین واقعا طول میکشه تا بتواند اون چارچوب هایی رو که از قبل در قالب آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها رعایت کرده رو بتونه سامان بده. خب طبیعتا روزهای اول خیلی سخت بود، خیلی سخت بود واقعا به جمعی جهات. همزمان باید خدمات امدادی میدادیم، یعنی بحث توزیع اقلام امدادی که شامل سرپناه و زیست و غذا هست و به صورت شکلی باید نجات مصدومین انجام میشد و بعد به مراکز درمانی منتقل میشدن که هیچ کدوم از مراکز درمانی بم هم هیچ ظرفیتی براشون باقی نمونده بود و بالاخره این شرایط تا شکل گرفت و در واقع مستقر شدن و حتی ما تیم‌های بین‌المللی هم در منطقه بم حضور پیدا کردن، یک در واقع میشه گفت چند روز طول کشید. اما میخوام بگم بعد از اون بهای بسیار سنگینی که واقعا کشور از بابت این سانحه داد، بسیاری از رویکردها، بسیاری از عرضم به خدمت شما استراتژی هایی که ما برای آمادگی و پاسخ به حوادث و سوانه در کشور، نه ما، همه دستگاه‌هایی که عضو کارگروه های مختلف اون موقع در پاسخ به حوادث و سوانه بودن، باعث بسیاری از تغییرات بنیادی شد و از جمله در جمعیت هلال احمر. یکی از درس‌هایی که ما اونجا آموختیم این بود که ما باید همزمانی که وعده‌های امداد و نجاتمون رو به برخی از ادوات سنگین و تیم‌های تخصصی دیگه با ابعاد بسیار بیشتر و منسجم‌تری در واقع باید ساماندهی می‌کردیم و تجهیز می‌کردیم، این بود که ما باید واحدهای بهداشت و درمان اضطراری رو هم می‌داشتیم. دلیلش اینه که بعد از اینکه ما اون فرد رو بالاخره از زیر آوار و با اشکال مختلف و با تکنیک‌ها و دستگاه‌های مختلفی اون رو به نوعی رها می‌کنند و بعد آزاد می‌کنند از اون جایی که گیر افتاده یا در زیر آوار هست، خب باید بلافاصله به یک مرکز درمانی که توانمندی چی رو داشته باشه، ارائه خدمات فوریتی رو داشته باشه، رو انتقال بدیم.
درسته.
و ما اون موقعی رو نداشتیم. خب البته اون موقع این موضوع هم حرف ما داریم تقریبا راجع به 23-24 سال پیش صحبت میکنیم. و این علم هم میدونید در دنیا علم جوانیست. علیه حالا خیلی درس ها رو گرفتیم. در اون موقع جمعیت به این نقطه رسید که باید یک اداره کل بهداشت و درمان اضطراری داشته باشد که بعداً به اداره کل بهداشت و درمان هم تغییر نام پیدا کرد که الان مسئولیتش با من هست. خب این واحدهای درمان اضطراری باید دو تا ویژگی خیلی مهم می داشتن. اول اینی که قابلیت موبایل رو داشتن که می توانستیم در هر جای اونا رو در واقع میشه گفت جابجا کنیم و راه اندازی کنیم، و دوم اینی که باید تیم‌های مجربی از فارغ التحصیلان هدف پزشکی و پیراپزشکی می داشتن.
بله.
و از اون موقع این کار به سال 1385 این اداره کل شکل گرفته و همزمان با نیازهایی که در کشور اتفاق افتاده به صورت خدماتی که میدونید جمعیت هر خدمتی رو میده با منشأ و توان داوطلبینش هست. خب ما تعداد قابل توجه از پزشکان و پیراپزشکان الان اعضای تیم‌های بهداشت و درمان اضطراری جمعیت هلال احمر هستند و در دوره‌های توانمندسازی و مانورها و موضوعات مختلفی شرکت می‌کنن تو این برنامه‌های تمرینی که برای اون روز مبادا اینها آماده ارائه خدمات باشن. خب سیستم‌های فراخوان داریم و خیلی موضوعات دیگه که ممکنه در حوصله بحث امروز ما نباشن، و این باعث شده که الان این واحدهایی که ما در اختیار هم داریم دقیقاً با استانداردهای بین‌المللی روز دنیا در واقع رشد کرده و در واقع ما در اختیارش داریم. و این رو هم بگم که در حال حاضر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تنها جمعیت ملی است که از امبلم هلال استفاده میکنه
بلی.
یا نشان هلال. میدونید که مسلمان ها از هلال استفاده میکنن و سایر ادیان از صلیب که اجازه ورود به عملیات بین المللی رو در سطح جهانی داره و هیچ جمعیت هلال احمر ملی دیگه که مسلمان باشد به جز ایران از این ویژگی برخمن نیست. و به خاطر اینکه بدونید حالا این چقدر هم این بود بزرگه و این چقدر استاندارداش به قول معروف پیچیده و قابل راستی آزماییه، اینه که در حال حاضر فقط در آسیا ژاپن و ایران از این ویژگی بهره‌مندن. من سعی کردم در این مدت خلاصه اون چرا که بزنم میرسید در یک چارچوب جنبندی شده خدمت شما بگم. باز سوالات دیگر
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. به هر حال زلزله بم حادثه تلخی بود برای همه مردم کشور ما و به هر حال شما حضور داشتید، خدمت رسانی کردید و اون تجربیاتی که از اون حادثه تلخ اتفاق افتاده در واقع راه توشه‌ای شده برای اینکه امروز با یک توانایی بیشتری در واقع هلال احمر بتونه کار بکنه و اگر خدای نکرده به هر حال اتفاقی بیفته، بحرانی بیفته، بتونه اون تجربیات خودش رو با یک ساماندهی جدید و بهتر و با قابلیت‌های بیشتری که بهش اشاره کردید بتونه عملیاتی بکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر.
من فقط یک جمله پایانی دارم که برای من
خیلی
اهمیت داره و اون اینه که همه همکاران ما که دارای هدف پزشکی و پیراپزشکی هستند با مراجعه به شعب جمعیت هلال احمر در سراسر کشور میتونن عضوی از اعضای داوطلب خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر باشن و این اجازه میده که ما بسیار از توانمندی بیشتری بهره مند باشیم و بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدماتی که آسیب دیدگان نیاز دارند و انشالله بتوانیم در خور و شایسته و از همه مهمتر مورد رضایت مردم و حق تعالی باشه انشالله بتوانیم بره بدیم.
بله خیلی متشکرم. یعنی الان در حال حاضر میتونن ثبت نام بکنن و
بعد
در شرایطی که مثلا بحران هست، چون خیلی وقتا در بحران ها میبینیم که همه میگن چجوری میتونیم کمک کنیم، چجوری میتونیم کمک کنیم. این
راهش همین هست. ببینید به واسه اینی که صرف یک در واقع میشه گفت فرد متخصص بدون ابزار،
بله،
بدون خدمات پشتیبانی اما سرپناه، دارو، مجموعات مصرفی و و و اون اثر بخشی لازم رو نخواهد داشت. اما اگر همکاران من در جمعیت هلال احمر رو به عنوان اون نیت خیرخواهانه و بشر دوستانه خودشون انتخاب کنن، ما اونها رو مجهز میکنیم، دورهای آموزشی مرتبط رو براشون برگزار میکنیم و بعدم خدای نکرده شه در عملیات ملی شه در عملیات بین‌المللی از ظرفیت و توان اونها استفاده کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از اینکه این نکته پایانی رو مطرح کردین. بسیار کمک میکنه که این روزهایی که حالا به هر حال خدا رو شکر روزهایی که فاقد بحران هستیم رو داریم تجربه میکنیم، میتونیم آمادگی پیدا بکنیم که اگر یک موقع یه اتفاقی افتاد اون موقع تازه نخواهیم فکر بکنیم، بلکه آمادگی های از قبل داشته باشیم، توانایی هامون و بر اساس اینکه حالا چه تعداد افرادی داوطلب هستن، تجهیزات، امکانات و همه اینها تدارک دیده بشه و اون روز بتونن کمک موثری داشته باشن. خیلی متشکرم آقای دکتر علیخانی، بسیار سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
شما بخیر و ممنونم.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. در این برنامه در خصوص پزشکان و امداد و نجات در زلزله صحبت کردیم، موضوعات مختلفی که حالا در موردش صحبت شد و اون چه که بسیار اهمیت داره به نظر میاد آمادگی برای این گونه بحران هاست که باید قبل از بحران اتفاق بیفته که وقتی که مشکلاتی به این چنین به وجود میاد افراد بتونن اون امداد رسانی به موقع رو داشته باشن و خب به هر حال وظایف پزشکان و اون تیم های امداد نجات بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه که در این برنامه به طور مفصل در موردش صحبت شد. بسیار سپاسگزارم از شما و تا هفته آینده، خدا نگهدار.
از محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن طعم شیرین، سالم باشید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی.